بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که نقل کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی بود. آقای خویی فرمودند که مبادی اشتقاقی اگر از عناوین متأصل باشند فرمایش مرحوم نائینی تمامه، اما اگر مبادی اشتقاقی از عناوین غیر متأصل باشند شون فرمودن فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست یعنی ترکیب در اونجا هم میشه ترکیب اتحادی و نتیجه امتناع اجتماع امر و نهی است. خب استدلال آقای خویی رو هم بر مسئله مطرح کردیم و جواب حرف آقای خویی رو دیگه نگفتیم ظاهرا. آقای صدر به مرحوم آقای خویی میفرمایند که اختلاف شما با مرحوم نائینی اینه که حمل عناوین انتزاعی حمل اشتقاق یا حمل مواتات. شما در حقیقت میخواد به مرحوم نائینی بگید که در عناوین انتزاعی حمل حمل اشتقاقه. وقتی میگیم سقف فوق است یعنی ذو فوقیت است، سماع فوق است یعنی ذو فوقیت است. پس در حقیقت شما حمل رو حمل چی میدونید؟ حمل اشتقاق میدونید. خب حمل اشتقاق که دونستید میشه مثل همون عناوین مشتق دیگه. پس شما در حقیقت اختلافتون با مرحوم نائینی اختلاف صغرویه دیگه. یعنی ایشون هم گفت در موارد حمل اشتقاق ترکیب ترکیب اتحادی است، در موارد حمل مواتات ترکیب ترکیب انضمامی است. شما میخواد بگید عناوین انتزاعی، شما میخواد بگید عناوین انتزاعی از قبیل حمل اشتقاق است. وقتی میگید از سقف فوقان یعنی از سقف ذو فوقیه، از سماع فوقان یعنی ذو فوقیه. خب اگه حمل اشتقاق باشه این مشکل هم حل میشه. چرا؟ اشیایی که به هم دیگه رابطه ندارن بر همه اینها میگیم فوق. مثلا کتاب فوق، سقف فوق، آسمان فوق. چرا؟ چون حمل همه اینا حمل اشتقاقه، اینا ذو فوقیت هند. خب ذو فوقیت مشکلی نداره دیگه، این اشیاء متباین همشون ذو فوقیت باشن، مثل اشیاء متباینی که به حمل اشتقاق قابل حملند. پس اون مشکل شما هم که فرمودید ما بر امور متباین حمل میکنیم عنوان فوق را، ایشون میفهمن که خب حرف شما اینطوری میشه. پس اشکال شما با مرحوم نائینی در اینه که عناوین انتزاعی حملشون حمل اشتقاقه یا حمل مواتاته. بعد آیه صد میفهمن که معروف و مشهور اینه که عناوین انتزاعی عروضشون ذهنی است و اتصافشون خارجی است. عناوین انتزاعی عروضشون ذهنی است، اتصافشون خارجی است. خب پس معروف و مشهور اینه که اینها عروضشون ذهنی، اتصافشون خارجیه. مثل این که شما میگید که انسان ممکن است. خب خب انسان خارجی ممکنه دیگه، درسته؟ پس امکان وصف انسان خارجی است، اتصاف در خارجه. اما شما در خارج ما به ازایی به عنوان امکان ندارید که بهش اشاره کنید. شما غیر از آیه زید چیز دیگه‌ای به عنوان امکان در خارج وجود نداری که بگید بله این امکان است، این زید است، این امکان است. به خاطر این بهش میگن عروضش ذهنی است و اتصافش خارجی است. ایشون فقط مشهور در امور انتزاعی اینه. البته آقای صدر میفهمن ما گفتیم که این حرف بی‌معناست، چون نمیشه ظرف عروض و اتصاف متفاوت باشه. اگر ظرف عروض ذهنه، باید ظرف اتصاف هم ذهن باشه. اگر ظرف اتصاف خارجه، ظرف عروض هم باید خارج باشه. حرفای صدر رو دارم عرض میکنم. ایشون میفهمن به نظر ما معقول نیست که عروض یک چیزی ذهنی باشه اما اتصافش خارجی باشه. وقتی که عروض یک چیزی ذهنی است، اتصافش هم ذهنی است. وقتی شما میگید انسان کلی است، انسان ذهنی کلی است، هم عروضش ذهنی است هم اتصافش ذهنی است. ولی اگر شما به انسان خارجی میگید ممکن، حتما باید عروض امکان هم در خارج باشه، نه صرفا در ذهن. ایشون بر این نظریه هستن، چند جا هم اینو تکرار میکنن که اصلا این که آقایون میفهمن عروض ذهنی و اتصاف خارجی این حرف درستی نیست. شی اگر عروضش ذهنی باشه در خارج نمیتونه متصفه به وصف بشه، چون باید عروض و اتصاف در یه عالم باشه که امکان داشته باشه. و الا شما یه چیزی که در ذهن امکان داری که در خارج نمیتونید بهش بگید ممکنه. حالا این فرمایش ایشونه که از بحث ما هم خارجه، یه بحث مبنایی است. بعد البته ایشون با این سوال مواجهه، مرحوم آقای صدر، که خب شما میگید عروض خارجیه، ما که در خارجی ما به ازایی برای امکان نمیبینیم. اگر واقعا عروض خارجیه باید ما به ازایی ببینیم دیگه، ولی ما به ازایی نمیبینیم. ایشون میفهمن منظور ما از خارجی یعنی واقعی. ایشون میفهمن عالم نفس الامر است نه عالم عین، و توسعی در این قضیه میدن و میگن که بله ما در عالم واقع حقیقتی به نام امکان داریم. حقیقت امکان صرفا مخترع و ساخته ذهن نیست، بلکه در واقع یک حقیقتی به نام امکان وجود داره. از این جهت هم عروض واقعی است و هم اتصاف واقعی است. اینطوری نیست که عروض ذهنی باشه اتصاف خارجی باشه. ایشون میگن عروض واقعی است، اتصاف هم واقعی است. خب حالا صرف نظر از اینکه تو این دعوا کی درست میگه کی غلط میگه، یعنی امور انتزاعی آیا عروضشون ذهنی و اتصافشون خارجی است یا نه، ثانیاً اصلا ممکنه یه چیزی در یه عالمی عارض بشه در یه عالم دیگه متصف بشه، یا به قول آیه صد اگر عروض یه چیزی ذهنی بود اتصافش هم باید ذهنی باشه، اگه خارجی بود باید خارجی باشه، درسته؟ و صرف نظر از این که ایشون میخوان بگن عروضش در واقع است، اتصافش هم در واقع است، منظور ما از واقع هم نفس الامر نه عالم عین، صرف نظر از همه این سه محور بحثی که آیه صد در کلام خودشون مطرح کردن. اما بنابر فرمایش آیه صد، خلاصه امور انتزاعی ترکیبشون انضمامی است یا اتحادی؟ سوال ما اینه. آیه صد فرمودن عروض واقعی است، اتصاف هم واقعی است. خب حالا برابر فرمایش آقای صدر، به هر حال ترکیب در امور انتزاعی انضمامیه یا اتحادی؟ آقای صدر میخوان بفهمن ترکیبشون انضمامیست، یعنی حرف کی درسته؟ حرف ممنوعینی درسته. ولی آقای صدر میفهمن که کلام آقای خویی همون کلام مشهور حکماست که میگن عروض ذهنی اتصاف خارجی، چون عروض ذهنی است پس امور انتزاعی ما به ازاء خارجی ندارن، در نتیجه ترکیبشون اتحادیه. دقت کردید چی شد؟ چون عروض ذهنی است، یعنی هیچ ما به ازایی برای مثلا وصف امکان یا وصف فوقیت در خارج وجود نداره، هرچند اتصاف خارجیه، هرچند اتصاف خارجیه، ولی چون ما به ازایی ندارن ترکیب اونها ترکیب چیه؟ ترکیب اتحادیه. یعنی همین ذات برش فوقیت حمل میشه و بر همین ذات ممکنه به لحاظدی تحت بودن حمل بشه. چرا؟ چون ما به ازا ندارن دیگه. پس کردیم عروضشون ذهنیست. حالا قصب و صلات هم عرض میکنیم که چون از عناوین انتظایی الان خدمتون عرض میکنم. روشن شد نتیجه چی میشه؟ پس اگر ما گفتیم عروض خارجیست، باید بگیم ترکیب انضمامیست، یعنی چون ما به ازا دارن، یه هویت و حقیقت بیرونی دارن. اونی که مثلا صلات است، اون حقیقت و هویت صلات غیر از اون حقیقت و هویت غصب است دیگه، درسته؟ پس اگر ما گفتیم عروضشون خارجیست، باید بگیم دو تا حقیقت متمایزن. حالا که دو حقیقت متمایزن، پس ترکیبشون میشه ترکیب انضمامی. اما اگر گفتیم نه، عروض ذهنیست، یعنی هیچ ما به ازای خارجی ندارن، هرچند در خارج متصف به این وصف میشن، پس یک ذات واحدیست که دو وصف میپذیرد به خاطر اینکه در ذهن عارض شده است این وصف بر او. اینجا ترکیب میشه چی؟ میشه ترکیب اتحادی. پس آقای صد میخوان بگن کلام آقای خویی بر اساس قول مشهور حکما درسته و ترکیب در عناوین انتزاعی در حقیقت ترکیب اتحادی است، اما قول حق حرف نائی نیست که ترکیب ترکیب انضمامیه. این کلام آقای صد در ارتباط با فرمایش آقای خویی و فرمایش مرحوم نائینی. ایشون میفهمن که اگر شما در ذهن یه چیزی رو عارض کردید، چجوری در خارج میگید متصفه؟ چون فقط ذهن بوده که خب منوش اینه که واقعا در واقع هم یک حقیقتی به نام امکان داریم، در واقع نه در خارج، همون نفس الامر. ایشون میفهمن اگر یه چیزی در ذهن برای یه چیزی ثابته، خب شما در خارج که نمیتونید بگید این متصفه که در ذهن بود. اگه انسان در ذهن کلیت داره، که در خارج نمیتونید بگید کلیست. بله، ایشون میگن که عروض و اتصاف لامحاله باید در یک عالم باشه. اگر یه چیزی در یه عالمی عارض شده، در عالم دیگه نمیتونه به اون متصف باشه، در اون عالمی میتونه متصف بشه که در همون عالم عارض شده باشه. عروض اتصاف چی؟ بعضی چیزا ذهنیه، مثل معقولات ثانوی منطقی، عروض اتصافش ذهنیه. ولی معقولات ثانوی فلسفی چی؟ عروض ذهنی، اتصاف خارجی. ایشون فهمن که ایشون بحثشون تو این قصه است که در همون عالمی که عروض صورت میگیره، در همون عالم اتصاف صورت میگیره. اگر عروض مال عالم ذهنه، دیگه در خارج نمیتونه متصف باشه. حرفشون اینه. دلیلش اینه که اتصاف به خاطر عروضه. اگر او فقط در عالم ذهن عارضه، وقتی شما میگید انسان متصفه به امکانه، یعنی وصف امکان بر او عارض شده دیگه. های وصف امکان در ذهن بر او عارض شده، خب انسان خارجی دیگه نمیتونه ممکن باشه. بله دیگه، اتصاف منشأش عروضه دیگه. بدون عروض که اتصاف معنا نداره. حرفای صدر اینه. به خاطر این میگن که بنابر نظر ما حرف نائینی درسته، اما بنابر نظر مشهور حرف آقای خویی درسته. خب این تا به اینجا. اما آیه صدر میفرمان که ما یه اشکال دیگهی به نائینی داریم. البته دو تا اشکال میکنن، من یه اشکالشو به خودتون ارجاع میدم که مطالعه کنید. اشکال دومو میگم. و اشکال اولی که آیه صدر مطرح میکنه که خودتون برید مطالعه کنید، ایشون میفهمن که چرا شما اومدی گفتی فقط در عناوینی که مبادی که نسبتشون اون خصوص من وجهه اینطوریه. اشکال اولشون اینه، اینو خودتون برید مطالعه کنید. اما اونی که من میخوام بگم، ایشون میفهمن در مثل عنوان غصب و صلات ما باید بگیم اینجا خلاصه یه اشتقاق مستتری وجود داره، اینجا یه اشتقاق پنهانی ما داریم. به عبارت دیگه آیه صد آخرش میخواد بیاد بگه که اینجا در حقیقت حمل اشتقاق است، همونی که گفتن آیه خویی گویا میخواد بگه. ایشون فهمند بله، صلات خودش مبدأه، غصب خودش مبدأه، و صلات و غصب، این که گفتن تطبیق کنیم به مورد، صلات و غصب هر دو حرکته. ما به یک حرکت هم صلات میگیم و هم چی میگیم؟ غصب میگیم. پس صلات و غصب در حقیقت یه حرکته، ما به این حرکت هم میگیم صلات و هم میگیم چی؟ و هم میگیم غصب. اما آقای صد میفرمایند که اون اشتقاق پنهانش اینه که این حرکت به جهت اضافه به مولا میشه نماز، به جهت اضافه به مال غیر میشه چی؟ میشه غصب. پس یه حرکت است که به یک جهت صلات است و به یک جهت غصب است. به اضافه به مولا میشه صلات، به اضافه به مال غیر میشه غصب. خب حالا اون اشتقاقی که ایشون میخواد بگه اینه، ایشون میخواد بگه که ما در حقیقت این فعل رو به لحاظ اضافه بهش میگیم صلات، این فعل رو به لحاظ اضافه بهش میگیم غصب. درسته؟ پس فعل واحدی است که ما به یک لحاظ به او صلات میگیم و به لحاظ دیگه به او غصب میگیم. خب حالا اگر این فعل واحد است که به یک لحاظ صلات است و به لحاظ دیگر غصب است، پس این در حقیقت همون اشتقاق پنهانی است که در این وجود داره. پس صلات صرف فعل نیست، بلکه فعل به اضافه شیء است. ایشون فهمن حالا که اینطوری شد باید بگیم که نه، صلات و غصب با هم دیگه جمع نمیشن. حالا که به هر حال باز حمل شد، حمل اشتقاق. حالا که حمل اشتقاق شد باید بگیم اجتماع صلات و غصب امکان نداره. حالا که اجتماع صلات و غصب امکان نداره، پس باز فرمایش مرحوم نائینی اشتباهه. آخرش تقریبا آیه صدر متمایل شدن به فرمایش آیه خویی. چی میفهمه؟ ممکنه در فوق، حالا ایشون چون تطبیق در صلات و غصب کردن، ایشون فهمودن اینجا باید بگیم یه اشتقاق پنهانی درش وجود داره، و چون این اشتقاق پنهان درش وجود داره، صلات و غصب با هم دیگه غیر قابل اجتماع.
این مثال مفسخ شد؟
آره، مثال مفسخ شد. ایشون میگن یک فعل است به دو جهت. پس فعل واحد است مثل ذات واحد که به جهت فسخ و علم است. پس چون یک فعل است و به دو جهت است، این چنینه. آقای خویی فرمودن اینها مفاهیم انتزاعی هستن و ما به ازاء خارجی ندارن، ترکیبشون انضمامی نیست، اتحادیه، پس میشه امتناع اجتماع امرونه. ترکیب میشه اتحادی دیگه، هر جا ترکیب اتحادی شد میشه
مشت.
مبدعی هستن که اشتقاق مخفی دارن به خاطر اون اشتقاقشون، نه مبدعن دیگه، مصلی از صلاته، قاصر از غصبه، ولی چون در معنای خودش اشتقاق داره در نتیجه ترکیبشون میشه ترکیب اتحادی. خب برگردیم از اونجایی که آیه صدر آقای خویی اشکال داشت. منظور آقای خویی از عناوین انتزاعی در اینجا منظورشون عناوین اعتباریه. البته عناوین اعتباری و انتزاعی محکوم به حکم واحدن. آقای خویی میفهمن اینا عناوین متأصل نیستن. در برابر عناوین متأصل دو تا عنوان داریم، یه عنوان بهش میگیم عنوان انتزاعی، عنوان دیگر بهش میگیم عنوان اعتباری. آقای خویی میفهمن اینا عناوین متأصل نیستن و نمیخوان بگن عنوان انتزاعی هن. آقای خویی منظورشون اینه که صلات و غصب عنوان اعتباری هن و فرق است بین عنوان اعتباری و عنوان انتزاعی. هرچند عناوین اعتباری و انتزاعی در غیر متأصل بودن با همدیگه شریکن. پس اولین اعتراض ما به آیه صدر اینه که شما کلام آیه خویی رو خواستید بر عناوین انتزاعی که به حسب اصطلاح هست هم کنید، بعد گفتید دعوای مرحوم ناینی و آقای خویی اینه که حمل اینها حمل اشتقاق یا حمل مباتاته. آقای خویی میفهمن عناوین اعتباری هیچ ما به ازای خارجی ندارن چون اعتبارن. قصب یه اعتباره، وقتی ما اعتبار کردیم این خونه مال شماست، پس رفتن مثلا آقای زید تو این خونه میشه قصب. وقتی ما اعتبار کردیم خم و راست شدن نمازه، خب این اسمش صلاته، ولی صلات که ما به ازای خارجی نداره، این عنوان اعتباریه. حرکت یه امر خارجی است، ولی عنوان صلات چیه؟ عنوان صلات اعتباریه. یه کسی همین کارا رو بدون نیت نماز میکنه، اصلا نمیدونه نماز چیه، میگید نماز میخونه؟ نماز نمیخونه. پس آقای خویی فرمودن که این عناوین عناوین متأصل نیستن، عناوین غیر متأصل اما انتزاعی هن و اما اعتباری هن. اون دعوایی که شما نسبت به امر انتزاعی گفتید ربطی به کلام آقای خویی نداره، چون آقای خویی میخوان بگن اصلا عنوان صلات و غصب دو عنوان اعتباری هن. حرفشون به استاد اینه که جناب استاد اون مبادی اشتقاقی که شما میگید ترکیب انضمامی دارن، اونا مبادی هستن که عناوین متأصل باشن، عناوین اعتباری که ترکیب انضمامی ندارن، حقیقتی نیستن در خارج که ترکیبشون انضمامی باشه. پس در حقیقت شیء واحد رو ما اعتبار صلات کردیم و همون شیء واحد رو ما اعتبار چی کردیم؟ اعتبار غصب کردیم. روشن شد؟ پس اصلا دعوای آقای خویی در این نیست که عناوین انتزاعی حملشون اشتقاق مباتات عروض ذهنی اتصاف خارجیه، که بعدم تازه شما بگید بر اساس قول مشهور حکما حرف آقای خویی درسته، حرف ناینی اشتباهه. اون حرفایی که شما میزنید در ارتباط با عناوین انتزاعی هن، اما آقای خویی اصلا بحثشون در ارتباط با عناوین اعتباری است. خب پس چون عناوین رو ایشون اعتباری گرفتن، اصلا اون مرکز بحثی که شما مطرح فرمودید خارج از بحث آقای خویی بود. ایشون عنوان رو عنوان اعتباری میگیرن و اعتراضشون اینه که خب بله، مبادی اشتقاقی که عناوین متأصل باشن چون ما به ازای خارجی دارن، ترکیبشون انضمامی است دیگه، چون فرض اینه که اینا عام و خاص من وجهن، جهت اشتراک دارن جهت افتراق دارن، پس باید در جهت اشتراک هم یه هویت مستقلی داشته باشن که بتونن بر اساس اون هویت مستقل جهت افتراق داشته باشن. خب اگه هویت مستقل در جهت اشتراک دارن، حتما ترکیبشون باید چی باشه؟ باید انضمامی باشه. یعنی هم عنوان عدالت باید یک جهت هویت مستقل داشته باشه، هم عنوان علم باید هویت مستقل داشته باشه، هم عنوان فسق، که در عالم فاسق این دو هویت با هم اجتماع کردن، در عالم غیر فاسق هویت علم وجود داره، در فاسق غیر عالم هم هویت فسق وجود داره. ولی اشکال اینه که اصلا صلات و غصب به عنوان اعتباری هستن، عنوان اعتباری که تأصل ندارن، عنوان اعتباری که به اعتبار معتبرن. حالا که به اعتبار معتبرن دیگه ترکیب انضمامی معنی نداره، هویت مستقل معنی نداره، اعتبارن دیگه، مولا اعتبار کرده. بله اعتبار هیچ هویت خارجی نداره، هیچ تأصل خارجی نداره، موضوع خارجی نداره. پس من عرضم به آیه صد عمدتاً اینه که این که شما دعوا رو بردید به اون دعوای امور انتزاعی، این در حقیقت خروج از مدعای آیه خویی بود. البته در کلام آیه خویی عنوان انتزاعی در مواردی اومده، ولی منظور ایشون از انتزاعی همون اعتباریه. اصلا این غیر متأثر تصریح دارن در عناوین غیر متأثر. حالا عناوین غیر متأثر میتونه انتزاعی باشه، میتونه اعتباری باشه، ولی صلات و غصب انتزاعی نیست، اعتباری است، مثل فوقیت نیست، مثل تحتیت نیست. نه ما فعلا در این که ایشون گفتن اصلا دعوای ناینی و آی خویی تو این قضیه است که حمل حمل مباتات یا حمل اشتقاقه، ما حاصل میگیم اصلا دعوا اینجا نیست، دعوا اینه که ایشون میگن اینا امور اعتباری هن. حالا شما در امور انتزاعی هرچی که میگید، عروض و اتصاف رو ذهنی میدونید، واقعی میدونید، عروض و ذهنی میدونید، اتصاف و خارجی میدونید، اصلا ما بحثمون امر انتزاعی نیست، ما بحثمون امر اعتباریست، مثل صلات و غصب. در چی؟ در ترکیب اتحادی و انضمامی یا در عروض و اتصاف؟ نه در عروض و اتصاف اعتباری و اینها فرق میکنه، چون اونی که آقای سعد میفهمد حتما در خارج وجود دارد، حتما در خارج وجود دارد، اون مال چیه؟ مال امور انتزاعیه، امور اعتباری صرفا اعتبار، اعتبار به ید معتبره، به دائره اعتبار او هم بستگی داره. به خاطر این اصلا این بحث از همدیگه متفاوت و مختلف. خب عمده اعتراضی که ما با آیه صدر داشتیم همین بود که به هر حال اینها در حقیقت امر اعتباری نظر آیه خویی است، نه امر انتزاعی. و امر اعتباری هم همین که آیه خویی فرمودن، چون ما به ازای خارجی نداره و تأصل نداره، ترکیبشون میشه ترکیب اتحادی. پس یک شی هم صلات است هم غصب است، پس یک شی هم واجب است و هم حرام است. حالا که یک شی هم واجب است و هم حرام است، دیگه میشه امتناع اجتماع امر و نهی و همون بحث هایی که خدمتتون عرض کردیم. خب تا به الان ما به این نتیجه رسیدیم که صرف تعدد عنوان کافی نیست، چون نظرمون این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. درستر بگیم اصلا حکم معنونات تعلق گرفتن، و از اون ورم معنون هم که تعدد نداره در ارتباط با عناوین اعتباری، عناوین اعتباری تعدد نداره، ضمن این که اون تقسیم مرحوم ناینی درسته، ولی نسبت به مبادی اشتقاقی و متأصل است، نه مبادی اشتقاقی و اعتباری. پس ما میشیم امتناع اجتماع امر و نهی، مگر اینکه شما مبادی متأصلی پیدا کنید، و الا مبادی اعتباری میشه امتناع اجتماع امر و نهی. خب رفقا در ارتباط با بحث دیروز چی میفهمید؟ مرحوم ناینی صلات و غصب رو گفت ترکیب انضمامی جواز اجتماعی بود، ما مثل آقای خویی شدیم. اگر شما مبادی پیدا کردید که متأصل بود، هم ما هم آقای خویی هم آقای ناینی هم داستانیم، آقای خویی هم در مبادی متأصل اینو گفت، پس ما در حقیقت هم رأی آقای خویی شدیم، نه هم رأی مبادی. عناوین بله دیگه، در عناوین که هم
اشکالش نیست. آقای خویی
هم
شما تذیرون که نزید هم که تنکیب اتحادیست نه 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 ا
میشه ترکیب اتحاد دینی. آقای خویی هم گفتن ترکیب اتحاد دینی. آقای صدر هم آخرش به ترکیب اتحادی رسیدن، پس اشکال نکردن، گفتن اشتقاق پنهان داره دیگه. پس آقای صدر هم آخرش به ترکیب اتحادی رسیدن، پس خدا رو شکر همه با هم دیگه به یک نقطه رسیدیم. البته آقای صدر فرمودن تعدد عنوان کافیه، چون ایشون گفتن از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. حالا این نکته هم عرض کنم خدمتتون، آی صد میفهمن مثل آی خویی، آی نائینی و تمام اونهایی که سعی کردن ترکیب رو انضمامی بکنن، برزن دقت کنید، آی صد میفهمن آی خویی، آی نائینی و همه اونهایی که مرکز بحث اجتماع امر و نهی رو رو ترکیب انضمامی و اتحادی بردن، همشون گویا اعتراف کردن که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. آی سر اینو میان و الا لولا این قصه و قضیه ضرورتی نداره شما بحث کنین از ترکیب انضمامی اتحادی. مثل ما میگفتید تعدد و عنوان است، خب امر به عنوان صلات، نهی هم به عنوان غصب، دیگه اصلا ضرورتی از ترکیب اتحادی و انضمامی نداره. فرض کنین اصلا ترکیب هم اتحادی باشه، ولی خارج معنون که متعلق حکم نیست، که حالا ترکیبش اتحادی بود ما قصه بخوریم که چرا ترکیب اتحادی، چون انسان حکم به عنوان تعلق گرفته، کاری با معنون نداریم. تکرار میکنم آیه صد میفهمن همه اونایی که مرکز بحث رو ترکیب اتحادی و انضمامی بردن و سعی کردن اینو اثبات یا نفی بکنن، خلاصه بالمعال پذیرفتن که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. چون این رو پذیرفتن باید این مسئله رو داشته باشن، این نمیپذیرفتن که اینو نداشتن. پس همه اینها معتقدن که حکم از عنوان به معنون سرایت نکنه.
کسی داریم که قائل بشه حکم از عنوان به معنون سرایت نکنه؟
خدای صد حالا ایشون داره به اعلا صوته داره داد میزنه که من از افرادی هستم که میگم از عنوان به معنون سرایت نکنه.
خیلی خارجی واجب نمیشه.
آقایون گفتن مرحوم مظفر هم همچی حرفی زدن، تو گروه هم گذاشته بودن اصول فقه. من مزفر نبود چی میفهمه؟ واجب نمیشه دیگه، مسقط وجوبه، مسقط وجوبه. من اینو تکمیل کنم، دقت کنید. پس آیه صد اینو میگن، حرفم درسته، یعنی یک کسی بگه تعدد عنوان کافیه چون احکام به عناوین تعلق گرفتن، حالا معنون بیرونی اتحادی باشه انضمامی باشه، ما هیچ کاری با معنون بیرونی نداریم. پس اگه اومدیم بحث کردیم ترکیب انضمامی و اتحادی و تلاش بر این قضیه کردیم، لامحاله باید بگیم از عنوان به معنون سرایت میکنه. حالا کجای قصه اشکال داشته که آقایون رسیدن که از عنوان به معنون سرایت میکنه؟ ما که گفتیم نمیکنه، ما یعنی آیه صدر، من آقای صد که گفتم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. اما آقایون کجا اشتباه رفتن که فکر کردن از عنوان به معنون سرایت می کنه؟ آقای صد می فهمن از این که گفتن نگاه ما به عنوان نگاه مرآتی است و عنوان فانیه در معنونه. مشکل آقایون از کجا بوده؟ مشکل آقایون از اینجا بوده که گفتن نظر و لحاظ عنوان لحاظ مرآتی است و عنوان فانیه در معنونه. از اینجا آقایون راه و اشتباه رفتن، گفتن خب اگر این فانیه در معنونه، پس حکمی که برای او تعلق گرفته در حقیقت برای چیه؟ برای معنونه. اگر واقعا نظر ما به عنوان نظر مرآتیه، اگر نظر ما به عنوان نظر مرآتی است، پس ما حکم رو برای مرآت که نگفتیم، برای چی گفتیم؟ برای صاحب مرآت گفتیم. شما تو آینه که دارید نگاه میکنید، اگر میگید چقدر زشته یا زیباست، موهاشو باید شونه کنه، آینه باید شونه کنه یا اون آقایی که روبروی آینه است؟ آقای قلمشاهی اینطوری میبینم، من میخواستم یه چیزی بگم مراعات کردم. نه دیگه، ایشون سیدند و احترامشون بر ما واجبه. امروز ما یه جور دیگه از خواب بلند شد، احترامشون بر ما واجبه. سیار ایشون حالا ایه حال بزرگوارن. من پر روز یه چیزی گفتم، احساس کردم یه کمی به دلشون اومد، دارم رفو میکنم. بسیار خوب. آقای صدر میفهمن که آقایون از اینجا، حالا تعابیر من گاهی وقتا شاید زشت بشه، از اینجا به بیراه رفتن که گفتن عنوان مرآت است، نگاه ما به عنوان مرآت و عنوان فانیه در معنونه. نه های مرآت و فانیه، پس حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. بلکه ما گفتیم اگه اینطوریه که اصلا حکم مال معنونه دیگه، اگه مرآته که اصلا مال عنوان نیست، از اول مال عنوان نبوده، عنوان صرفا وسیله بوده، قنطره بوده، حالا اسمشو فرض کنیم سرایت بگذاره. های صد میفهمد که خلاصه مشکل از اینجا حاصل شده، اما اینا غفلت کردن که عنوان فانیه در چیه. وقتی میگیم عنوان فانیه یعنی در چی فانیه؟ آقای صد میفهمن یعنی صورت ذهنی و نظر تصدیقی فانیه در نظر تصوریه، نه فانیه در خارجه. یه بار دیگه، یعنی وقتی که شما صورت ذهنی آب رو در نظر میگیرید، اصلا توجه به این ندارید که این صورت ذهنیه، یعنی شما غافلید از این که اینی که دارید میبینید صورت ذهنیست. پس در حقیقت اون نظر تصدیقی شما ملحوظ نیست، شما دارید فقط آب میبینید نه صورت ذهنی. ایشون میفهمن منظور از فانی بودن یا مرآت بودن یعنی این، نه فانی بودن در معنون خارجی. پس در حقیقت جهت تصدیقی فانی در جهت تصوری است، جهت تصدیقی مرآت جهت تصوری است، صورت و حمل شایع در حقیقت فانی در صورت و حمل اولی است، یعنی اون آبی که صورت و حمل شایع است فانی در حمل اولی آبه. ایشون میفهمن منظور از فنا و مرآت اینه. خب چون منظور اینه دیگه، پس اون حرفایی که شما گفتید اشتباه رفتید. مرآت درسته، فانی درسته، اما شما باید ببینید چی در چی فانیه، چی مرآت چه چیزیه. شما فکر کردید وقتی گفتن فانیه یعنی فانیه در واقع خارجیست، مرآت برای واقع خارجیست، گفتید حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. خود آقای صد قبلا فرمودن ما یک نظر تصوری داریم، یک نظر تصدیقی داریم. نظر تصدیقی یعنی آبی که در ذهن شما هست و حمل شایع چیه؟ صورت ذهنیه. آبی که در ذهن شما هست به نظر تصدیقی یعنی به حمل شایع چیه؟ صورت ذهنیه. به حمل شایع آب نیست دیگه، ولی آبی که در ذهن شما هست به حمل اولی چیه؟ آبه.
لفظ آب
نه، همین تصویر آب، همین آبی که دارم تصور میکنم، همون آبی که شما تصور میکنید به حمل شایع چیه؟ به حمل شایع صورت ذهنیست، به حمل اولی چیه؟ آبه. ایشون میفهمن که اون صورت ذهنی بودنش فانی است و مرآت است برای چی؟ برای اون حمل اولی به نظر تصوری. یعنی اصلا شما توجه ندارید که این صورت آبه، فکر میکنید آبه. عرض کردم مثل این که یک کلمه آب رو تخته بنویسن، اینی که رو تخته نوشتن به حمل شایع چیه؟ رنگه. یعنی کسی که به حمل شایع این چیه رو تخته، شما باید بگید چیه؟ باید بگید رنگه. ولی به حمل اولی چیه؟ آبه. خب وقتی از شما پرسم آقا این چیه، همه میگید آبه. آبه یعنی چی؟ یعنی شما توجه ندارید که این رنگه. اصلا به رنگ نگاه کردید و چی دیدید؟ آب دیدید، نه آب خارجی دیدید، بازم مفهوم آب دیدید. آیا سر و من که ما به رنگ نگاه کردیم، من دارم مثال میزنم، ما به رنگ نگاه کردیم ولی مفهوم آب رو دیدیم. ما نگفتیم، تا گفتم این چیه میای قلمشایی بگن که رنگه، الا بقیه همه چی دیدن؟ گفتن این آبه. درسته؟ پس شما چی دیدید؟ بازم مفهوم آب رو دیدید ها، مفهوم آب رو دیدید، پس واقع آب رو ندیدید. بازم
مفهوم
آب در خارج
دستون
میزه شما فرق داره؟ با چی؟
مفهوم آب
همین
آب خارجی دیگه.
نه، این که مفهوم آب نیست، خود آبه که مفهوم آب نیست، که خدا.
نه، مفهوم که تو ذهن میاد همین دیگه، همین مایه خارجی دیگه.
خب حالا این حرف آیه صدره، ما به آیه صدر میگیم که نه آقایون درست دیدن. اینکه شما گفتید منظور از مرآت و فانی اینه، نه، منظور از مرآت و فانی اینی که شما میگید نیست. خب وقتمونم تمومه دیگه، باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.